حالا موارد اعتراض و غیر و ذالک هم وجود خواهد داشت. ولذا الان اظهار نظر در این مورد با توجه به اینکه رأی صادر نشده یا ابلاغ نشده در نتیجه در این مورد اظهار نظر نمی کنم.
خیلی متشکرم از پاسخگوییتون، از اینکه رو خط برنامه از فوتبال چه خبر اومدید. برای شما روز موفقیت میکنم. موفق باشید. خدا نگهدار. ساعت 16:30 دقیقه است. شما از فوتبال چه خبر رو میشنوید. با توجه اینکه مرتضی ظهیری رو ما گرفته بودیم، بعد ارتباطمون با آقای سمامی برقرار شد و باشون صحبت کردیم، بلافاصله بریم سر وقت مرتضی ببینیم که استقلال دقیقاً چه اتفاقاتی داره درش میفته. آیا شرط گرفتن 4 بازیکن درسته توسط استراماچونی و دلخوری ها از این بابت، یا خیر ایشون خبرنگار هستن و در این حوزه فعالیت میکنن. آقای مرتضی خان ظهیری سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم آقای کاظم‌زاده عزیز، هم سلام میدم به همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه. بله، اشاره کردی به مشکلات استقلال. توی یکی دو روز اما اقسام اتفاقات زیادی برای استقلال افتاده. بیشترینش به ناراحتی آقای استراماچونی از فضای موجود کرده. خب ناراحتیشو به رسانه‌های ایتالیایی منتقل کرده و ماها که مدت هاست هنوز نمیتونیم سر تمرینات استقلال بریم و با ایشون گفته میخوام، طبیعتا نمیدونیم چه خبره.
و آقای کیروش رو پیش گرفتن شاید
باز
حداقل تو 3 سال اخیر.
حالا میگم خود مسئول باشگاه استقلال باید یه راهی رو پیدا میکردن که در واقع هفته یک بار، دو هفته یک بار، اصلا ماهی یک بار تمرینات استقلال با حضور خبرنگاران برگزار بشه. امیدوارم این خبری که امروز به دست من رسید صحت نداشته باشه. ظاهرا خود آقای استراماچونی نمیدونسته که اصلا خبرنگاران ایرانی دومین هستن که میخوان گفتگو کنن با، و این خیلی بده اگه این مسئله صحت داشته باشه، چون معمولا همه که چیزو گردن مربی میندازن که آقا این نمیخواد، حرفه‌ایه، نمیخواد تمرینات باز باشه فلان باشه. ولی میبینی که کارلون پرسپولیس، سرمربی پرسپولیس، به حداقل برخی مواقع تمرینات رو باز میذاره، نقطه نظرتشو میگه و پاسخگوی سوالات خبرنگاره. اما مشکلاتی که آقای استراماچونی داره با استقلال طبق پیگیری‌هایی که من کردم به دو مورد اصلی برمی‌گرده. یک، جذب بازیکن در پست دفاع چپ و هافبک. خب دو بازیکن مد نظر داشت، 3 بازیکن مد نظر داشت، 1 بازیکن درامه بود، بازیکن سنگالی. خب این بازیکن طبق قوانین سازمان لیگ نمیتونست به ایران بیاد، چون دو سه سال اخیر برای تیم ملی کشورش بازی نکرده بود. تعداد بازیاش به اون اندازه‌ای که سازمان لیگ تعیین کرده بود در لیگ‌های معتبر نبود. استراماچونی ناراحت بود، میگفت اگه من قوانین سازمان لیگ رو نمیدونستم، مسئول باشگاه استقلال میدونستم و من 10 روز حداقل با این بازیکن مذاکره کردیم، زمان از دست دادیم و پای پرواز به این بازیکن گفتن که نمیتونی به ایران بیاد. یک گزینه دیگه بوده که خب قیمتش بالا بوده و مسئول استقلال گفتن بود به اندازه این نیست که بازیکن رو جذب کنیم. این سومین مورد خب میلیچ بود، اون اتفاق عجیب براش افتاد و اون مسئله که برای ویزاش به وجود اومد، اینا همه رو هم باعث شد که باعث ناراحتیشون شد.
این قضیه 4 بازیکن خارجی صحت داره؟
3 بازیکن من در جریانش نیستم، 4 بازیکن من در جریانش نیستم. مسئله که بعدی که میخوام بهش اشاره کنم امکانات اولیه است. خب مثلا زمین تامین مناسب، ظاهرا مجموعه تهران اون کیفیتی که دلش میخواد نداره. استقلال میدونید که با مجموعه انقلاب قرارداد بسته، دارن رخیانه رو آماده میکنن، باید به زودی باید بره به اون مکان چون با اونجا قرارداد بستن. دوباره موضوع هم که اشاره میخوام بکنم امکاناتی مثل چیزایی که به یک مربی میخواد. من شنیدم که مثلا وایت بورد با خزینه شخصی خودش خریده و $50 هم برای بابتش پول داده، گفته این چیزی نیست که باشگاه نتونه برای من برآورده کنه. و تماس با مدیر برنامهش گرفته، مدیر برنامهش هم میدونید که یه شخص معروفیه که مدیر برنامه بسیار اشخاص در اروپاست و پادرمیانی کرده، تماس تصویری با تیز اینترنتی با مسئول استقلال برقرار کرده، آقا که این مشکلات حل شه. بالاخره استقلال کمتر از 2 هفته دیگه، در واقع هفته بعد، باید با ماشین سازی در هفته اولی لیگ برتر بازی کنه.
دقیقاً. خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای ظهیری.
خواهش میکنم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
وقت همگی بخیر، متشکرم که از فوتبال چه خبر رو میشنوید. امشب در سوپر جام اروپا بین لیورپول و چلسی دوست دارید کدوم یکی برنده بشه؟ اصلا مهم نیست طرفدارشون هستید یا نه، دوست دارید کدوم تیم قهرمان بشه؟ یک لیورپول، دو چلسی. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامک کنید. اما محمد شفیع اجازی و گشت مجازی.
به نام خدا، سلام، عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو برای خودتون ساخته باشین. دیروز میلاد میداوودی در اینستاگرام از فوتبال خدافظی کرد با این مطلع: امروز که این متن رو می‌نویسم دستانم می‌لرزد، چه زود گذشت توپ بازی در شن‌های داغ مسجد سلیمان. آن زمان‌های دور حتی فکرش رو هم نمی‌کردم لحظه خدافظی اینقدر زود بیاید. آن روزها که آرزوی پوشیدن پیراهن استقلال را داشتم کجا، و حالا که لحظه خدافظی از تمام رویاهایم در قالب بازیکن است کجا. خیلی از دوستاش در استوری های اینستاگرامی ازش تقدیر کردن. مثلا هنیف امروزاده نوشت: رفیق خسته نباشی، بیا کار زیاد داریم، خوشقلب. مشتاق جباری پستی گذاشت و نوشت: میدونی چقدر فوتبالت رو دوست داشتم و چه حیف اون مصونیت لعنتی که من بیشتر از همه باهاش آشنام نذاش میلاد میداوودی اعجوبه وار فوتبالش رو دنبال کنه. حال خوش ضربه ایستگاهی بازی با ملوان پر رنگ تو خاطرم. خسروی دری گفت: خسته نباشی میلاد جان، مرسی از اینکه فقط خاطرات خوب از خودت به جا گذاشتی. حسین ماهینی هم نوشت: خسته نباشی میلاد عزیز. یه توییت هم داشت حسین ماهینی، نوشته بود: حیوان با ته تارزان، مگه میشه؟ همین. خسرو حیدری هم البته یه استوری دیگه همین امروز گذاشت، از حضورش در دوره مربیگری بی در کلاس مربیگری خبر داد و البته باشگاه سپاهان که به تازگی به توییتر اضافه شده و در اکانت رسمیش نوشته: درگوشی اما رسمی، جمعه 1 شهریور در بوشهر برابر شاهین به میدان می رویم، مشتاقیم و آماده. آرمین سهرابی هم که سر زد به تمرین استقلال در اینستاگرامش نوشت: دلتنگتون بودم، دلتنگ. حسین حسینی هم یکس از اون شیرجه های خیلی خوب خودش گذاشته و نوشته: تشکر از آقای غلامپور عزیز بابت تمرینات عالی و پیشرفته. اما بریم سراغ اروپایی ها. در سوئیسر من یونایتد تقدیر داره میکنه از عملکرد هری مگوایر و از او به عنوان ستون خط دفاعی که البته خیلی ساده بازی میکنه یاد کردن. اونها ویدیوی گلی که رشفورد هم به ثمر رسوند رو منتشر کردن و نوشتن که پل پوگبا با اون دید بالا و پاسی که فرستاده، رشفورد با قدرت و تمام کننده. این همه چیزیه که ما داریم، لذت و لذت. رشفورد هم کد کرده این توییت رو و نوشته: کار تیمی، کار رویایی. پل پوگبا هم البته استوری متفاوتی گذاشته، در حالی که دست در گردن پولیشیش انداخته و گفته که این دلیلیه که ما بازی میکنیم. البته شاید هم بیراه نباشه به دلیل تقابلی که چلسی با لیورپول داره، اما به هر حال بازنش شد این استوری در صفحه پولیشیچ. روز شب دست هم بود، چند تا شات جالب در فضای مجازی داشت منتشر میشد، یعنی از اون حالا مشتی که پرویز برومن زد در دربی تا گل دست خدای مارادونا تا تکرارش توسط لیونل مسی و البته اون هندی که تیری آنری کرد و تیم ملی فرانسه رو هل داد به سمت جام جهانی، و یا حتی اون هند عجیب و غریب حنیف عمرانزاده. روز همگیتون مبارک، عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. لیورپول چلسی سوپر جام اروپا، دوست دارید کدوم قهرمان بشه، کدوم پیروز بشه؟ یک لیورپول، دو چلسی. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامک کنید. اما یکی از اتفاقات مهمی که شب گذشته افتاد، استعفای آقای انصاری فهد از کمیته، از ریاست کمیته فنی فوتسال بود. ایشون مصاحبه مفصلی با روزنامه فرهیختگان انجام دادن و ما بخشی از فایل این مصاحبه رو تهیه کردیم، تقدیمتون میکنیم. قبلش بد نیست مروری بکنیم در خصوص عکس العمل جامعه فوتسال نسبت به این استعفا. این استعفا بعد از حکم آقای ساکت به عنوان یکی از اعضای کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی صورت گرفت. این عناوینی رو که خدمتون عرض میکنم از محمد حسن انصاری فرد به نوعی حمایت کردن و استعفای ایشون رو باعث تأسف دونستن و از شرایط حال حاضر فوتسال کشورمون ابراز رضایت کردن و گفتن که دو چند ماهی هست که نظم به فوتسال کشورمون برگشته. حامد نجفی عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال و مدیر عامل باشگاه مس سنگون ورزقان از همونجا اولین نفر ایشون پیام دادن، در واقع از همونجا منظورم کجاست؟ منظورم تایلند، چون مس سنگون رفت به نیمه نهایی جام باشگاه‌های آسیا. باشگاه سوهان محمد سیمای قم هم حمایت خودش رو از محمد حسن انصاری فرد اعلام کرد. باشگاه مقاومت شهرداری کرج هم گفت ایشان حین تصدی سمت ریاست سازمان لیگ و کمیته فنی فوتسال کشور، آن هم در شرایطی که فوتسال دچار سوء مدیریت گردیده بود، آن را سر و سامان بخشید. سعید نجاریان عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ و مدیر عامل باشگاه شهروند ساری گفت انصاری فرد را سالهاست که میشناسم و او را مدیری اخلاق مدار، متعهد و توانمند میدانم. غلامعلی مرتضایی مدیر عامل باشگاه فرشارای مشهد در واکنش به استعفای محمد حسن انصاری فرد گفت آرامش این روزهای فوتسال بیشک مرهون حضور اهالی بادرایت و اهل فوتسال همچون انصاری فرد است. باشگاه اهورای بهبهان هم از محمد حسن انصاری فرد رئیس سازمان لیگ فوتسال و کمیته فوتسال و توسعه فوتبال ساحلی حمایت کرد. و در نهایت وحید شمسایی از اعضای کمیته فنی فوتسال بعد از استعفای انصاری فرد گفت به خاطر او و فوتسال و دوستی با او این سمت رو قبول کرده بودم، در حال حاضر که او نیست نیازی نیست که من هم باشم و استعفا داد. این شرایط فوتسال کشورمونه بعد از استعفای محمد حسن انصاری فرد. فکر میکنم صحبتهاشون بخشی ازش آماده هست که بشنویم، اما من یک تیتر تقدیمتون بکنم. ایشون گفتن نمیدونم چرا آقای تاج اصرار داره که آقای ساکت همه جا باشه. صحبتهای محمد حسن انصاری فرد رو بشنویم.
الحمدلله جبه بمه، از این بابت ما بسیار خوشحال بودیم که داره روند خوبی، یه دفعه ناگهانی یه اتفاقی افتاد که واقعا قابل قبول نبود. که من خدمت آقای تاج یه جلسه داشتم، ایشون گفتن که آقای ساکت رو در کمیته فنی بیارین. من مخالفت کردم، گفتم کمیته فنی ما چه اشکالی داره که ایشون بعد اضافه بشه؟ ما افراد کمیته فنیمون بسیار پخته، با تجربه، کارآمد و با تجربه هستن، لزومی نداره این هدف از این داستان چیه که ایشون اصرار. ما هم انکار کردیم. فرداش من به آقای تاج روز 15 تیر ماه پیام دادم تو واتساپ که آقا من فکرامو کردم، اگر اصراری برای وجود ایشون داری که حتما تو جلسه باشه، من معذرت میخوام و استعفا میدم و قطع همکاری میکنم. که ایشون جواب منو نداد تا چند روز پیش، گویا بردن تو هیئت رئیسه، مسبب کردن که آقای ساکت باید در کمیته فنی باشه و ما رو با یک اجبار و یک کاری که تحمیل بکنن، و من زیر بار این تحمیل نرفتم. اول از همه برای دفاع از شخصیت خودم و بعد دفاع از شخصیت اعضای محترم کمیته فنی که بدون هیچ چشم داشتی، بدون حتی یک ریال ما بینو پرداخت بکنیم، 9 جلسه خیلی مفیدی با این اعضا داشتیم، تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد، ولی متاسفانه تو ادامه راه آقای تاج این همراهی رو با ما نداشتن و نسبت به این مسئله برخورد نامناسبی داشتن و منم به ایشون صراحتا اعلام کردم و اون استعفای خودم رو تقدیم کردم، ولی امیدوارم انشالله فوتسال مسیر خودش رو بره و اجازه نده که غیر فوتسالی ها وارد فوتسال بشن. فوتسال باید به دست فوتسالی ها اداره بشه و همچنان که فوتبال باید به دست فوتبالی ها اداره بشه.
از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر سپاسگزارم. امشب سوپرجام اروپا برگزار میشه بین لیورپول و چلسی. شما دوست دارید کدوم یکی قهرمان بشه؟ یک لیورپول، دو چلسی؟ لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامک کنید. فولاد خوزستان رفت رو پل، شرایطش خطرناک شده. 48 ساعت فرصت هست برای این باشگاه تا قطبی، مسی و آکاهوچی ازشون شکایت نکنن. در مورد این خبر بیشتر توضیح میدم. افشین قطبی سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال فولاد بعد از جدایی از این باشگاه هنوز مطالبات خودش رو دریافت نکرده و به همین دلیل در صورتی که باشگاه فولاد اقدامی در این زمینه انجام نده تا 48 ساعت آینده به فیفا شکایت خواهد کرد. همچنین مسی و تاکومی آکاهوشی، دو بازیکن دیگر فصل گذشته در این تیم بازی می‌کردن، به دلیل عدم دریافت مطالبات خودشون به این باشگاه 48 ساعت فرصت دادن تا مطالباتشون پرداخت بشه. در غیر این صورت شکایت‌نامه‌ای رو به فیفا ارسال خواهند کرد. میدونید که در آیین‌نامه انضباطی جدیدی که فیفا داره ازش استفاده میکنه و اصلا بخشی از اون اشاره شده که اگر حکمی بوده اون حکم داده نشده هم میاد داخل احکام انضباطی جدید قرار میگیره. با آیین‌نامه جدید به شدت حساس شدن روی بدقولی‌ها و عدم پرداخت مطالبات و خیلی راحت‌تر از پنجره‌های نقل و انتقالاتی محروم میکنن و خیلی راحت‌تر باشگاه‌ها رو ازشون امتیاز کم میکنن و فولادی ها کاملا باید حواسشون باشه. بخش بعدی برنامه‌مون گزیده خارج از شبکه است با افشین، عذر میخوام، با شهرام نوروزی. افشین نوروزی مال تنیس روی میز بود. با شهرام نوروزی همراه میشیم، این قسمت رو تقدیم شما میکنیم.
درود بر حافظ عزیز و شنوندگان محترم. مطلبی رو که امروز براتون انتخاب کردم از خبرگزاری کار ایران ایلنا انتخاب شده به عنوان به بهانه لژیونر شدن لیست مازادی پرسپولیس برای یک مشت دلار. در این مطلب میخونیم که حضور بازیکنان ایرانی در لیگ‌های اروپایی الان بیشتر شبیه یک زنگ تفریح توأم با پایان زود هنگامه. توی این مطلب نوشته شده زمانی به علی دایی و علی کریمی و کریم باقری میگفتیم لژیونر که در آلمان و لیگ‌های معتبر حضور داشتن، اما این روزها وقتی اسم لژیونر رو میشنویم خبری از لیگ آلمان و لیگ‌های همسد نیست و گاهی اسم کشورهایی رو میشنویم که به عنوان مقصد بازیکنان ایرانی هستن که برای اولین بار به گوشمون میرسه. گرایش به لژیونر شدن به ویژه از زمانی شروع شد به زعم این مطلب که کیروش بیشتر بازیکنان تیم ملی رو از بازیکنان شاغل در خارج از کشور انتخاب میکرد، اما الان که کیروشی وجود نداره بحث دلار و یورو ارز رو انگیزه اصلی لژیونر شدن این مطلب دونسته. و اشاره هم کرده به مهدی شریفی که سر از لیگ آذربایجان به تیم عجیب و غریب سومقایت درآورده و شریفی رو ادامه دهنده راهی دونسته که بازیکن‌های دیگه‌ای با حضور در لیگ‌های خاص و تیم‌های عجیب و غریب انتخاب کردن. تو این گزارش به اسم فرشاد احمدزاده، سیامک کوروشی، مرداد پولادی، پژمان منتظری، بختیار رحمانی و حضور در لیگ‌های مثل تایلند از سوی افرادی مثل بایوتینیا در سال‌های قبل، یاورزاده، سالارزاده و حتی سجاد مشکل‌پور در لیگ ویتنام اشاره کرده. در پایان هم مقاصد برخی از بازیکن‌های ایرانی رو به ناکجا آباد این مطلب تعبیر کرده و صرفا وسوسه دلار با هدایت مدیر برنامه سودجو رو در این حضور از سوی بازیکنان در خارج از کشور مؤثر دونسته. خب این مطلب ایلنا است که خدمتتون عرض کردم، اما دوستان عزیز بهتره که ما با خودمون رو راست باشیم. گذشته از بحث دلار و یورو و انگیزه این چنینی، یک واقعیت رو باید در نظر بگیریم، بپذیریم که فوتبال ما از نظر کیفی به شدت دچار افت هست و فوتبال داخلی ما در همین سالها نتونسته فوتبالیست به معنای واقعی با کیفیت قابل قبول تولید کنه. دلیلم داره. به هر حال نگاه به رقابت‌های لیگمون بندازید ببینید که چقدر درصد گلزنی پایین هست، بازی‌های دفاعی چقدر زیاد هست، تساوی‌های 0-0 چقدر افزایش پیدا کرده هر سال و اصلا چنین لیگی نمیتونه مولد باشه. کیروش هم که سالیان سال توی این کشور مربیگری کرد، دوبارم تیم ما رو به جام جهانی برد، فقط تو این چند سال تا تونست گلادیاتور تربیت کرد تا فوتبالیست. گل سرسبد فوتبال ما کیه؟ علیرضا جهانبخش که متاسفانه این بازیکن با اخلاق فوتبال کشورمون هم تو لیگ انگلیس کارش شده سکونشینی. سه لژیونر عضو شارلوا هم با اینکه چند هفته از رقابت لیگ بلژیک آغاز شده اونها هم سکونشین هستن. میلاد محمدی اصلا بازی نمیکنه. کاوه رضایی سر نخواستنش دعواست. عزت اللهی تو رستوف جایی نداره. کریم انصاری فصل سر از قطر در آورده. حالا بعضی ممکن میگن سردار آزمون، بله سردار یک استثناست، البته قبول کنید که لیگ روسیه و حتی زنیت هم آش دهانسوزی نیست. این در حالیه که لژیونرهای ژاپنی و کره‌ای دارن در لیگ‌های معتبر نه تنها فیکس بازی میکنن بلکه با قراردادهای نسبتا خوب هم منتقل شدن. حالا ممکنه برخیا بگن که حمایت‌های قوی رسانه‌ای این کشورها هم تو این حضورهای ثابت در لیگ‌های معتبر نقش داشته، ما منکرش نمیشیم، ولی باور کنید تنها نقش شاید نهایتاً 1-2% باشه. بقیه داستان بحث کیفیت هست، بحث کیفیت این فوتبالیست هست که خدمتتون عرض کردم. و اگه ما خوب بودیم با توجه به قیمت‌های مناسبی که بازیکن‌های ایرانی دارن، شک نکنید کمی لیگ‌های معتبر سراغ ما هم میومدن. به هر حال این زنگ خطری است که به صدا در اومده و این نشون دهنده بی‌کیفیت بودن و مولد نبودن لیگ ما هست. و حالا من از این نگران هستم به عنوان علاقمند فوتبال که لیگ عمان و بحرین و کویت دیگه تبدیل به آرزو برای لژیونر شدن در آینده نشه. ممنون که مطلب امروز رو همراهی فرمودید. تا فردا، خدا نگهدار.
عصر همگی بخیر. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. برنامه رقابت‌های لیگ دسته یک هم اعلام شد. از شنبه 26 مرداد ماه بازی‌ها آغاز میشه. این مسابقات همه ورزشگاه‌هاشون مشخصه. سختگیری‌های لیگ برتر رو در لیگ یک سازمان لیگ اعمال نکرده. اما یه خبر از باشگاه سپاهان تقدیمتون بکنم چون فرصتمون اندکه، آیتم دیگه هم باید با هم دیگه بشنویم. خبر مربوط هست به آماده سازی ورزشگاه نقش جهان. هفته اول لیگ قطعا آماده نمیشه، نیازی هم بهش ندارن. هفته اول سپاهان میهمانه. اما گفتن 99% تا هفته دوم آماده میکنیم. اگه آماده نشه نه فولادچهر آماده است نه نقش جهان. مدیران اصفهانی باید یه تصمیم بگیرن که بازی کجا برگزار بشه. متشکرم. آخرین بخش از برنامه رو بشنوید. مهدی زارعی و از نشان تا هویت.
سلام، وقتتون بخیر. با آیتم از نشان تا هویت در خدمتتون هستیم. امروز درباره لوگوی ماینز آلمان صحبت میکنیم. اگه به لباس و لوگوی ماینز دقت کنیم میتونیم شباهت‌های زیادی بین این تیم و دو باشگاه دیگه آلمانی پیدا کنیم. تیمای ماینز، آینتراخت فرانکفورت و کایزرسلاترن هر سه پیراهن قرمز به تن میکنند. لوگوهاشون دایره‌ای هست و در اون از دو رنگ قرمز و سفید استفاده شده. اما آیا این شباهت‌ها اتفاقیه؟ جواب مسلماً منفیه. شهر ماینز تو سال 13 قبل از میلاد توسط رومی ها بنا شد و بیش از 19 قرن گذشت تا فوتبال هم در این شهر اوج بگیره. در سال 1903 اولین باشگاه فوتبال تو ماینز تأسیس شد. اما این باشگاه خیلی زود منحل شد تا اینکه دو سال بعد در روز 16 مارس 1905 تیم فوتبال ماینستر فوتبال کلوب هاستیا 1905 آغاز به کار کرد. این تیم از همون ابتدا در لباس خودش از دو رنگی استفاده کرد که تو پرچم ایالت راینلند و شهر ماینز دیده میشد، یعنی قرمز و سفید. ماینزیا سالها تو لیگ منطقه جنوب آلمان بازی می کردند. در همون ایام اونا با تیم هرمانیا 07 ادغام شدند و تیم جدید با نام ماینز فوتبال فرین هاستیا 05 به کار خودش ادامه داد. در آگوست 1912 عبارت هاستیا از نام باشگاه حذف شد. اما هنوز تغییرات دیگه‌ای برای بقای باشگاه لازم بود. بعد از جنگ جهانی اول و در سال 1919 تیم مجبور شد با یه تیم دیگه ادغام بشه. به این ترتیب ماینز با تیم اشپورت فرین 1908 ماینز یکی شد و نتیجه این امر شکل‌گیری تیم کنونی ماینز بود. این تیم هم مثل دو تیم قدیمی ایالت راینلند یعنی کایزرسلاترن و فرانکفورت نمادی قرمز و سفید برای معرفی خودش به کار برد. یک دایره سفید که در اون میشه سه علامت دید. یک ام بزرگ که بی‌شباهت به یک درخت متقارن نیست و حرف ابتدایی اسم تیم و نام شهر هست یعنی ماینز. دو علامت دیگه اعداد 0 و 5 هستند که به سبک تمام تیم‌های آلمانی یادآور سال تأسیس باشگاهن، یعنی 1905. با همین نمادهای ساده یکی از القاب ماینز هم روی این تیم باقی موند، لقب دی نول فونفر به معنی 05 ها. اما دومین لقب تیم هم هرچند ارتباطی با تیم فوتبال ماینز نداره، اما بی ارتباط با فرهنگ این شهر نیست. ماینز همراه با دو شهر دوسلدورف و کلن سه شهر اصلی کارنوال‌های آلمان هستند و به همین خاطر به ماینز کارنوالز فرین هم گفته میشه، یعنی باشگاه کارنوال. ماینزیا برای موندگار کردن نمادهای خودشون کار پیچیده‌ای نکردند. در ابتدا با نابودی و انحلال جنگیدند و در تمام این سال‌ها هم نماد شهر خودشون رو حفظ کردند. به همین سادگی اونا صاحب نشانهایی شدند که حالا نزدیک به یک قرن از عمر اونا میگذره.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. 67% گفتن لیورپول، 33% گفتن چلسی. دلشون میخواد امشب قهرمان سوپر جام اروپا بشه. امیدوارم بازی قشنگی ببینید، کیف کنید، از رخوت بی فوتبالی در بیاید. و اینکه گویا در تمرین استقلال هم قائدی و تبریزی درگیری با هم دیگه داشتن. حالا باشگاه استقلال در موردش یه بیانیه ای رو صادر کرده، یه صحبتایی رو مطرح کرده و واکنش نشون داده. این درگیری تو بازی دوستانه با پیکان بود. اما رسیدیم به پایان برنامه، فرصتی بر ما نیست. تشکر میکنم از همتون بابت همراهی. عصر بخیر و خداحافظ.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم سلیم. آب لیمو یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
چه کارامل عالی!
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشود.
هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا، یک انتخاب ساده ترجیح کدبانوها. هم تن درست هستیم، هم سفرمون رنگینه، چون توی سفره ما محیا پروتئینه، محیا پروتئینه.
تازگی زندگی محیا پروتئین.
ببین راستی دارم خونه رو بازسازی میکنم، تو که تو این چیزا سررشته داری بگو چه پنجره ای نصب کنم.
وینتک بگیر، رال داره.
میخوام عایق صوت و حرارت هم باشه.
خیالت راحت، وینتک رال داره.
تازه نمیخوام به این زودی ها هم خراب شه.
بهت میگم دیگه، وینتک رال داره.
رال؟ رال دیگه چیه؟
رال آلمان، یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادرکننده استاندارد و گواهینامه کیفیت محصولات تو دنیاست. تازه آزمایشگاه وینتک تنها آزمایشگاهیه که گواهینامه کنترل کیفی محصول محور در صنعت UPVC تو کل ایرانو داره. ببین اینجوری بهت بگم که با وینتک خیالت راحته.
وینتک پنجره یک.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه.
دروم 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 دروم.
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسه هم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم. نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم.
آها، پس میخورم مانا واسه نهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم. دروم.